بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. دولت آرژانتین اقدام قوه قضاییه ایران را در احضار 5 آرژانتینی به دادگاه در ارتباط با پرونده انفجار مرکز یهودیان رد کرد و آن را از نظر حقوقی اقدامی بی‌معنی توصیف کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه وزیر کشور پیشین آرژانتین، رئیس مرکز یهودیان، یک قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده انفجار مرکز یهودیان و دو دادستان آرژانتینی را متهم کردند که به پرونده سازی علیه ایران دست زده‌اند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت جرم حسین موسویان از اعضای ارشد تیم سابق مذاکرات اتمی ایران جاسوسی است. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه گفت آقای موسویان مسائل را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است. در تهران مجلس شورای اسلامی امروز به نامزدهایی که محمود احمدی نژاد به عنوان وزیران جدید نفت و صنایع و معادن معرفی کرده بود رأی اعتماد داد. صلاحیت غلام حسین نوذری به عنوان وزیر نفت با 217 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف و علی اکبر مهرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن با 174 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف به تایید رسید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری کرده است کنفرانس صلح خاورمیانه که در آمریکا برگزار خواهد شد آغازگر گفتگوهای جدید صلح باشد. قرار است کنفرانس صلح خاورمیانه در اواخر ماه جاری میلادی در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. لوئیس آربر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است برای دیدار یک هفته‌ای به افغانستان برود. خانم آربر در این سفر که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود با مقامات افغان و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور ملاقات خواهد کرد. ارتش ایالات متحده می‌گوید بیش از 10 نفر از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات ارتش آمریکا گفتند در پی حمله شورشیان طالبان در استان اورازگان نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای ائتلافی به شورشیان حمله کردند. بنا به اظهارات یک ژنرال ارشد روسیه این کشور ممکن است در بلاروس موشک‌های کوتاه برد مستقر کند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از ولادیمیر زاریتسکی مسئول دفاع موشکی ارتش روسیه میگویند این اقدام واکنشی است به تصمیم آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی. دادگاه سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر عصر روز سه‌شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. پیشتر قرار بود این دادگاه به صورت علنی برگزار شود. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است در زندان هستند. و تیم فوتبال سپاهان در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا از نماینده ژاپن شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید.
با تشکر از حسام مهدوی. و در مجله امشب چه خواهیم شنید؟ انتشار خبر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد اتهام جاسوسی برای مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران، واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا در این زمینه و نیز گفتگوی شهران تبری را می‌شنویم با استاد کرسی ایران شناسی دانشگاه آکسفورد. بازگشت 41 قطعه از آثار باستانی به ایران. اظهارات اخیر کاندلزا رایس در مورد مسائل خاورمیانه. اعتصاب در فرانسه و گزارش‌های دیگر. جمهوری اسلامی ایران به سرسختی با غرب بر سر برنامه اتمی خود ادامه می‌دهد، اما گفته می‌شود ممکن است با کوشش برای مهار شبه نظامیان شیعه در عراق و محدود ساختن جریان ورود اسلحه به آن کشور در صدد کاهش تنش با آمریکا برآید. گزارشی از حسام مهدوی را می‌شنویم.
مقامات نظامی و سیاسی ایالات متحده بارها ایران را متهم کردند که به بی‌ثباتی در عراق دامن می‌زند و متحدان خود به ویژه گروه‌های شیعه را مسلح می‌سازد و آموزش می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد می‌کند، حضور نیروهای آمریکا را عامل خشونت در عراق می‌داند و می‌خواهد آنها خارج شوند. برخی از تحلیلگران ارزیابی انگیزه های ایران و گستره توانایی آن برای شکل دادن به تحولات و رویدادها در عراق را دشوار می دانند و یادآور می شوند در آنجا بسیاری از شیعیان ممکن است احساس کنند که علارغم پیوندهای مذهبی بیشتر از تهران به کشورشان وفادار هستند. یک دیپلمات اروپایی در تهران نیز به خبرنگار رویتر می گوید ایرانیان در عراق نفوذ دارند، اما به گمان او آنقدر هم که آمریکایی ها می خواهند نشان دهند نیرومند نیست. در همین حال به نظر می رسد مقامات آمریکایی در چند هفته گذشته لحن خود را نرم کردند و کاهش حملات گروه‌هایی را که از مهمات ایران استفاده می کنند یادآور می شوند. تحلیلگران می گویند این رویداد ممکن است نشان دهد که ایران علاقمند است از جنگ لفظی در مورد هدف‌های اتمی خود بکاهد. یک تحلیلگر سیاسی ایران به رویترز می گوید برای هر دو طرف دست کم کوشش برای کاهش تنش منطقی می نماید. برای آنها چشم‌انداز درگیری خطرناک است. پیشتر هوشیار زیبالی وزیر امور خارجه عراق گفت ایران به مهار شبه نظامیانی که مسئول دامن زدن به خشونت شناخته می شوند کمک کرده است. یک کارشناس دیگر گفت ایران ممکن است در همان حال که بر توانایی خود برای مشکل آفرینی تأکید می گذارد سعی می کند حسن نیت نشان دهد. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی دیگر در تهران می گوید به نظر می رسد ایران جریان ورود اسلحه به عراق را مهار می کند، اما این سیاستی است که تهران می تواند اگر لازم تشخیص دهد تغییر دهد، هرچند که سرانجام ترجیح خواهد داد همسایگی با ثباتی داشته باشد. در این میان تحلیلگران اقتصادی می گویند کاهش تنش حتی اگر محدود به عراق باشد ممکن است با استقبال بازارهای نفت روبرو شود که در آنها ترس از آشوب در خاورمیانه موجب شده است قیمت‌های نفت به بشکه 100 دلار نزدیک شود. یک تحلیلگر امور دفاعی در بریتانیا اظهار نظر کرد که ایران ممکن است سعی کند از خطر هر مناقشه‌ای با آمریکا بکاهد. در آنچه که برخی آن را نشانه دیگری از کاهش تنش دیدند، ارتش آمریکا هفته پیش 9 ایرانی را که در عراق زندانی بودند آزاد کرد. هوشیار زیبالی وزیر امور خارجه عراق اظهار عقیده کرد چنین اقدامی اعتماد به گفت و شنود بین ایران و ایالات متحده در مورد عراق را تقویت خواهد کرد. هر دو تلویحا گفتند که مایل هستند در مذاکرات بیشتری حضور یابند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز در رابطه با انگیزه های ایران در زمینه شکل دادن به تحولات در عراق. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار حسین موسویان مرد شماره 2 سابق گفتگوهای هسته‌ای تهران را به رساندن اطلاعاتی برخلاف مصالح و امنیت جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران متهم کرده است. حجت الاسلام اژه‌ای همزمان گفته اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را درباره زیر فشار بودن قاضی مأمور رسیدگی به یک فرد متهم به جاسوسی تایید کرده و صریحا از آقای موسویان با عنوان جاسوس یاد شده نام برده است. اطلاعات بیشتر در این زمینه را از علیرضا طاهری میشنویم.
آنچه در گفته‌های امروز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تازگی داشت، صریحاً به میان آوردن نام بریتانیا به عنوان یکی از کشورهایی بود که آقای موسویان به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار آنها می‌گذاشته است. خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایران این خبر را بر پایه غلظت یا رقت گرایش‌های سیاسی و جناهیشان هر یک به صورتی بازتاب دادند. در این میان فارس خبرگزاری نیمه رسمی متمایل به جناهی که ترجیح می‌دهد اصولگرا خوانده شود و زمام اصلی امور را در ایران بر عهده دارد، با جلوه و آب و رنگ بیشتری این خبر را منعکس کرده است. در حالی که مهر دیگر خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری اسلامی در آن سوی طیف خبرگزاری‌های رسمی و وابسته به جناح حاکم بر ایران امروز آب و تاب چندانی به این خبر نداده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در همین گفته‌های خبرساز به تایید گفته اخیر رئیس کابینه‌ای که در آن عضویت دارد از وجود فشارهایی بر قاضی مأمور رسیدگی به پرونده حسین موسویان برخواسته است. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست خود با شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران بدون آوردن نام حسین موسویان از همین اعمال فشار برای تبرئه به گفته او یک جاسوس خبر داده بود. با این حال منابع خبری ایران پیشتر گزارش داده بودند که اتهام جاسوسی در پرونده حسین موسویان مطرح نیست. از همین رو غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که این نکته را به او یادآور شده بود گفت در تفهیم اتهامی که به آقای موسویان شده این است که مطالبی را برخلاف مصالح امنیت کشور به بیگانگان و خصوصا سفارت انگلیس داده است. با این گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نام سفارت بریتانیا یا انگلستان در تهران در پرونده ی آقای موسویان در حالی برای نخستین بار به میان آمده که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی ویژه شرح سیاست خارجی لندن نه تنها تأکید کرد که جمهوری اسلامی را باید به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش وادار ساخت، که برای نخستین بار پیشنهاد داد که برای این کار جلو سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش صنایع نفت در ایران باید گرفته شود.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید در زمینه اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و طرح این اتهام که مقام سابق مذاکرات هسته‌ای ایران برای بریتانیا جاسوسی می‌کرده است. در همین زمینه شهران طبری گزارش و نیز گفتگویی دارد با پروفسور ادموند هرزیگ، استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد. با هم می‌شنویم.
در پی انتشار خبر وزارت اطلاعات درباره حسین موسویان، در تماسی تلفنی از سوی رادیو فردا با مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه بریتانیا واکنش آنها را به این خبر پرسیدم. در پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفت ما به چنین خبرهایی پاسخ نمی دهیم و درباره آن اظهار نظر نمی کنیم. این موضوع را در گفتگویی با پروفسور ادموند هرزیگ، استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد مطرح کردم و نظر او را پرسیدم.
Well, I obviously can't tell you anything about whether the allegation is true or not. I've no idea of the sort of substance of the allegation. But it does seem quite clear that this is the sort of the latest and clearest.
واضحه که من نمیتوانم درباره صحت و سقم این ادعا اظهار نظر کنم، اما روشن است که این تازه ترین حرکت از یک سلسله حرکاتی است که از سوی احمدی نژاد و وزرایش علیه دولت‌های پیشین یعنی خاتمی و رفسنجانی در پیش گرفته شده است و کاملا پیداست که این نشانه یک نبرد درونی در نظام جمهوری اسلامی است. از پروفسور هرزیگ از دانشگاه آکسفورد میپرسم اگر آنها آنطور که گفتند مدارک لازم را در این مورد داشته باشند و آن را ارائه کنند چه خواهد شد؟
Well, I think that if there is real hard proof that they feel they can act on, then it will almost certainly lead to a trial. But at the moment we've had, you know, for some time there have been.
خب اگر مدارک محکمی وجود داشته باشد که چنین عملی انجام گرفته، آن وقت باید منجر به محاکمه شود. اما الان مدت هاست که حرف و صحبت و شایعه درباره اینکه عده‌ای خائن هستند و علیه منافع ملی عمل کردن شنیده می شود. و همانطور که می دانید آقای احمدی نژاد روز گذشته در سخنرانی در دانشگاه اتهامات شدیدی به عده‌ای وارد آورد، منتها بدون ذکر نام. فرقی که الان پیدا شده آن است که اتهامات را روشن و متهم را مشخص کردند. از ادموند هرزیگ میپرسم همانطور که گفتید مدت هاست این نوع صحبت ها شنیده می شود، فکر میکنید چرا زمان کنونی را برای نام بردن آقای موسویان انتخاب کردند؟
I think it's really impossible to say. I mean one can speculate. It could be that the evidence has only just come to hand, or it could be that the timing is decided rather by political considerations.
دشوار بتوان گفت چرا، فقط میتوان حد زد که شاید اکنون مداری که به دست آوردند و یا به لحاظ مسائل سیاسی موجود زمان کنونی را انتخاب کردند. یعنی آقای احمدی نژاد و گروهش فکر میکنند اکنون بهترین موقع برای کسب اهدافشان از طریق طرح چنین اتهام هایی است. میپرسم فکر میکنید انتخاب این زمان ربطی به گزارش دکتر البرادعی که ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل قریب الوقوع است داشته باشد؟
It could, but of course the nuclear issue has been a very hot issue now for months. I mean really almost since Mr. Ahmadinejad became president.
ممکن است اینطور باشد، ولی مسئله پرونده هسته‌ای ایران ماهاست که موضوع حادی بوده، یعنی تقریبا از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده همیشه در آژانس بین‌المللی اتمی یا شورای امنیت موضوعی در این باره مطرح شده. به این دلیل من فکر نمی‌کنم گزارش دکتر البرادعی به خودی خود دلیلی کافی باشد. باید این یک موضوع داخلی و همونطور که گفتم یک نبرد قدرت باشد.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با پروفسور ادموند هرزیک، استاد کرسی ایرانشناسی در دانشگاه آکسفورد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا 41 قطعه از آثاری که به طور غیرقانونی از ایران خارج شده بودند را به سفیر جمهوری اسلامی در روم تحویل داد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
فرانچسکو رودلی، وزیر فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا، سه‌شنبه در مراسم رسمی که در محل این وزارتخانه در روم برگزار شد، 41 قطعه آثار باستانی را که به طور غیرقانونی از ایران خارج شده و در شمال ایتالیا در معرض فروش قرار گرفته بودند، به سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم، ابوالفضل زهره‌وند تحویل داد. این اشیا در شمال ایتالیا در حومه شهر میلان در نمایشگاهی که برای عرضه و فروش آثار عتیقه و باستانی برگزار شده بود، توسط واحد ویژه کاربینیری یا ژاندارمری ایتالیا کشف شدند. این واحد در مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی آثار هنری و باستانی تخصص دارد. کارشناسان مرکز شهرشناسی ایتالیا پس از بررسی 301 قطعه اشیای باستانی که توسط کاربینیری در این نمایشگاه توقیف شده بودند، اعلام کردند 31 قطعه که ظروف سفالی و برنزی، زیورالات، کتیبه و سکه را در بر می‌گیرد، در جریان حفاری‌های غیرقانونی در ایران یافته شده‌اند. این اشیا، گفته این کارشناسان، متعلق به قرن‌های 10 تا 14 میلادی هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم با امضای سندی رسمی در محل وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا و با تعهد بازگرداندن فوری نشا به موزه های ایران، آنها را از فرانچسکو رودلی تحویل گرفت. ایتالیا و ایران از دیرباز در زمینه حفاری و مرمت آثار باستانی همکاری دارند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، طی سال جاری چندین بار به منطقه خاورمیانه سفر کرده و با مقام ها در منطقه گفتگو کرده است. یکی از موضوعاتی که در این سفرها مورد بحث قرار گرفته، مسئله برقراری صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها بوده. سه‌شنبه شب کاندلیزا رایس در مجمع عمومی اتحادیه جوامع یهودی در نشویل تنسی در سخنرانی خود به مسئله حل این مشکل نیز اشاره کرد. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
دولت پرزیدنت بوش در پی تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح اسرائیل فلسطینی هاست که رئیس جمهوری آمریکا آن را پیشنهاد کرده است. کنفرانسی که دستمایه‌اش راه‌ها را برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی هموار خواهد کرد. گفته می شود رئیس جمهوری آمریکا بر این تلاش دارد که بتواند قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در 20 ژانویه سال 2009 میلادی این امر را به پایان رساند. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در سال جاری میلادی بارها به منطقه خاورمیانه سفر کرده است، هرچند که برخی از این سفرها در چهارچوب حضور آمریکا در عراق و تلاش برای برقراری دموکراسی در آن کشور بوده، اما حل مشکل فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بنابر گفته وزیر امور خارجه آمریکا مقابله با رشد افراط‌گرایی در منطقه خاورمیانه است. خانم رایس که ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه 13 نوامبر در مجمع عمومی اتحاد جوامع یهودی در شهر نشویل در ایالت تنسی سخن می‌گفت، اظهار داشت اسرائیلی ها مدت درازی است که در انتظار امنیتی هستند که به همراه وجود یک کشور مستقل دموکراتیک و صلح آمیز در کنارشان میسر خواهد بود. فلسطینی ها هم مدت درازی است که برای به دست آوردن شأن و اعتبار خود انتظار می کشند که آن هم به همراه تأسیس یک کشور مستقل فلسطین به دست خواهد آمد. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: همه ما مدت هاست که در انتظار صلح هستیم. ما نباید بیش از این در انتظار بمانیم. پس بگذارید که با اعتماد به سوی آینده حرکت کنیم. با اینکه مسئله دنبال کردن راههایی که به تأسیس کشور فلسطین بیانجامد در چارچوب سیاست خارجی دولت آمریکا از اهمیت ویژه برخوردار است، اما در همین حال بخش مهمی از تمرکز رسانه‌های آمریکایی و خارجی بر جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمیش اختصاص یافته است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ایراد سخنرانی خود در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس جویش تلگرافیک در پاسخ به این پرسش که نظرتان با توجه به گفته پرزیدنت بوش درباره احتمال جنگ جهانی سوم در رابطه با برنامه اتمی ایران چیست، گفت: بهتر است اشاره رئیس جمهوری را در خارج از متن و بافت آن مورد نظر قرار ندهیم. به گمان من آنچه نظر رئیس جمهوری بود آن بود که بی‌ثباتی که ممکن است با آن روبرو شد آن است که شما ایرانی را در برابر خود داشته باشید که هر لحظه که بخواهد بتواند سلاح‌های اتمی را تولید کند. مسئله آن است که ما چه خاورمیانه‌ای را می‌خواهیم داشته باشیم و آن ایرانی که به توانایی ساخت بمب اتمی دسترسی پیدا کرده باشد قطعاً می‌تواند خاورمیانه را در شرایط بسیار بی‌ثباتی قرار دهد. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت: بگذارید من درباره آنچه جامعه بین المللی به ایران گفته است بگویم، و آن این است که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و پردازش هسته‌ای را متوقف کند و به پای میز مذاکره آید.
پیچهره فرزان نگاهی داشت به اظهارات اخیر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه و تلاش‌ها برای ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. اما دیدار اخیر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در آنکارا فضای مناسبی را برای گفتگوهای صلح در آناپولیس مریلند آمریکا فراهم آورده است. ترکیه اعلام کرده برای ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نقش مهمی ایفا می کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
دیدار مستقیم رهبران اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی با میزبانی رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا به عنوان گامی سترگ در راستای از سرگیری مذاکراتی ارزیابی شده که به رغم تلاش‌های بین‌المللی بارها با شکست مواجه گردیده است. همچنین امضای سند احداث منطقه صنعتی مشترکی در کرانه باختری رود اردن از سوی شیمون پرز، محمود عباس و عبدالله گل به عنوان نخستین تلاشی محسوب می شود که در نتیجه آن اسرائیل در طرحی سه‌جانبه برای کمک به اقتصاد فلسطینیان مشارکت می کند. رسانه های ترکیه سه‌شنبه دیروز را روزی تاریخی و پربار برای صلح خاورمیانه توصیف کردند. روزنامه زمان در شماری امروز چهارشنبه خود در مطلبی تحت عنوان دست در دست برای صلح خاورمیانه نوشته است: ترکیه صفحه درخشان را از تاریخ صلح ورق زد. روزنامه وطن با عنوان با شعر پیام صلح و آشتی به نطق شیمون پرز در پارلمان اشاره کرده که در آن قطعه شعری را از یک شاعر ترک قرائت کرد که مضمون آن صلح خواهی و دوری از خشونت بود. روزنامه‌های صباح، رادیکال، ملیت و آکشام نیز با تحسین تلاش‌های صلح‌جویانه ترکیه بر این نکته تاکید گذاشتند که صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هر اندازه سخت و دشوار باشد، در صورت تلاش واقعی و پیگیر دوستان اسرائیل و فلسطینیان تحقق می‌یابد. به طور کلی دیدارهای شیمون پرز و محمود عباس با حضور رهبران ترکیه به عنوان مقدمه‌ای برای اجلاس بین‌المللی اواخر ماه میلادی جاری در آناپولیس مریلند آمریکا قلمداد شده است. کتی شالوف سخنگوی سفارت واشنگتن در آنکارا میگوید ممکن است از ترکیه نیز برای مشارکت در نشست آناپولیس دعوت به عمل آید. در این میان گسترش همکاری‌های نظامی ترکیه و اسرائیل در نتیجه سفر سه روزه شیمون پرز به آنکارا موضوع دیگری است که مورد بحث رسانه‌های ترکیه قرار گرفته است. به گزارش آژانس خبر ترک قرار است در چند ماه آینده اسرائیل ضد موشک‌های هوشمند آروف را به ترکیه بفروشد. ضد موشک‌های آروف دارای قابلیت‌های برتر در زمینی هدفیابی هوایی و زمینی است و می‌تواند تهدید موشک‌های دوربرد شهاب ایران را برطرف سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به دنبال تصمیم دولت فرانسه در تغییر قانون بازنشستگی برای کارمندان دولتی، برای دومین بار طی سه هفته اخیر یک اعتصاب سراسری فرانسه را در بر گرفته. مهمترین بخش این اعتصاب در امر ترابری است و گذشته از اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها و متروها، تقریباً تمام قطارهای این کشور در ایستگاه‌های خود بی حرکت ماندند. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
تغییر قانون بازنشستگی برای کارمندان دولتی در فرانسه یکی از طرح‌های نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری است که به هنگام انتخابات ریاست جمهوری قول داده بود برای مبارزه با کمبود بودجه بازنشستگی دست به اصلاحات گسترده‌ای خواهد زد. اما در میان کارکنان بخش دولتی، رانندگان و مسئولین حرکت و تعمیر قطارها که به دلیل مشقت کارشان میتوانند در 50 سالگی بازنشسته شوند، بیش از همه با این قانون مخالفند و به همین دلیل برای دومین بار در سه هفته اخیر دست به یک اعتصاب سراسری گسترده زده اند. از میان 700 قطار سری و سیر تیژوه که هر روز در حرکت بودند، امروز تنها 20 قطار به کار خود ادامه میدهند. قطارهای معمولی بین شهری نیز در حدود 90% از حرکت کردن خودداری کرده اند. در نتیجه بامداد امروز بیش از 350 کیلومتر راهبندان در اطراف پاریس مشاهده می شد. در میان قطارهای اطراف پایتخت و متروهای شهرهای بزرگ مانند پاریس تنها 10% آنها به کار خود ادامه می دهند. رانندگان اتوبوس ها نیز به میزان 70% در شهرهای مختلف دست به اعتصاب زدند. در حالی که انتظار می رود این اعتصاب فردا نیز ادامه یابد، مذاکرات مقامات سندیکاها با مسئولین دولت نیز آغاز شده است. این بار سندیکاها اعلام داشتند که تنها به گفتگو با مسئولین ادارات خود بسنده نمی کنند و باید نماینده دولت نیز در مذاکرات حضور داشته باشد. از سوی دیگر نیکولا سارکوزی که بارها گفته است برای حل مشکل بازنشستگی راهی جز اصلاحات وجود ندارد، بار دیگر اعلام داشت که به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. از جانب دانشجویان نیز اعتصاب دیگری در حال شکل گرفتن است. اعتراض دانشجویان به قانون جدید آموزش عالی است که به موجب آن دانشگاه‌ها باید رفته رفته مستقل شده و از زیر قیمومت دولت درآیند. تا کنون 16 دانشگاه در شهرهای مختلف فرانسه توسط دانشجویان اعتصابی مسدود شده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. دولت آرژانتین اقدام قوه قضاییه ایران را در احضار 5 آرژانتینی به دادگاه در ارتباط با پرونده انفجار مرکز یهودیان رد کرد و آن را از نظر حقوقی اقدامی بی‌معنی توصیف کرده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید یکی از اعضای سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اسناد محرمانه را به سفارت انگلیس داده. رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری کرد کنفرانس صلح خاورمیانه آغازگر گفتگوهای جدید صلح باشد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است برای دیداری یک هفته‌ای به افغانستان برود. بیش از 10 نفر از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. بنا به اظهارات یک ژنرال ارشد روسیه، این کشور ممکن است در بلاروس موشک‌های کوتاه برد مستقر کند. در تهران مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به نامزدهایی که محمود احمدی نژاد به عنوان وزیران جدید نفت و صنایع و معادن معرفی کرده بود رأی اعتماد داد. اعتصاب گسترده کارکنان راه‌آهن فرانسه و مترو پاریس شبکه حمل و نقل این کشور را فلج کرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی برای ترغیب ژنرال مشرف به لغو وضعیت فوق‌العاده به پاکستان می‌رود. رئیس پارلمان گرجستان تایید کرد که دولت وضعیت فوق‌العاده را در این کشور روز جمعه لغو خواهد کرد. دادگاه سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر عصر سه‌شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. پیشتر قرار بود این دادگاه به صورت علنی برگزار شود. و آخران که تیم فوتبال سپاهان در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا از نماینده ژاپن شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر